نیمه شب در تهران صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان براتون داریم در این برنامه زنده، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. روز جمعه رو پشت سر گذاشتیم. این اولین ثانیه‌های روز تازه است. امروز شنبه 8 شهریور ماه 1393، 30 ماه اوت از تقویم میلادی است. در اتاق فرمان با این برنامه نیمه شب میرویس همراه است. از اتاق خبر با ما مینا بهارمست همراهی میکنه با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه نیمه شب به شما سلام میکنم. نیمه شب به شما خوش. اجازه بدید که در آغاز برنامه نیمه شب امشب هم مثل همیشه مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله آماده است که بشنوید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 25 شرکت، بانک، شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی و شخص ایرانی تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران دور زدن تحریم‌ها یا حمایت از تروریسم دست داشتند. محمد جواد و آرمان ایمانی راد، مدیر عامل و مدیر بازرگانی شرکت آلومینات، شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی نفرتیتی مستقر در مصر، سه جوار حسینی، شرکت سازی مرکب و مدیر عامل و مدیر بازرگانی آن، علی غلامی و مرضیه بزرگ، شرکت قطعات صنعتی آلومینیوم سهند، شرکت ماشین‌آلات اردلان، شرکت خدمات پترولیوم فلکه مستقر در دبی، عبدالحق کدوری شهروند سوئیس، مظفر پولاد شهروند ترکیه، هانیه سید ناصر محمد سیدی شهروند ایران، شرکت خدمات دریایی لسوم مستقر در دبی، چند تانکر نفت و گاز و بانک‌های آسیا، خاورمیانه، قوامین، قزل‌حسنه سالت، بانک بین‌المللی کیش و بانک کفالت و شرکت‌های هواپیمایی معراج، کاسپیان و چند شرکت هواپیمایی دیگر در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ارتش ایران می‌گوید یک سامانه موشکی پیشرفته را که ایران می‌خواهد جایگزین سامانه دفاع موشکی 300 ساخت روسیه کند با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از اولین شلیک موفق موشکی توسط این سامانه به نام باور 373 خبر داده است. آقای اسماعیلی این سامانه را توانمندتر از سامانه S-300 روسی توصیف کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست شهروندان آمریکای ایرانی زندانی را آزاد کند. آقای کری با نام بردن از امیر حکمتی، سعید آبیدینی و جیسون رضاییان که در ایران زندانی هستند خواستار آزادی آنها، همچنین همکاری ایران در یافتن رابرت لوینسون شهروند ناپدید شده آمریکایی شده است. در این بیانیه آمده که روز جمعه سومین سالگرد حبس امیر حکمتی به اتهام کاذب جاسوسی بود. همچنین این هفته دومین سالی بود که سعید آبیدینی، کشیش مسیحی، به دلیل اعتقادات مذهبی زندانی شده است و جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست نیز که اخیراً بازداشت شد، معلوم نیست در کجا نگهداری می‌شود. جان کری در بیانیه‌اش افزوده است که رابرت لوینسون نیز در مارس 2007 در جزیره کیش ناپدید شد و از ایران خواسته است برای یافتن او همکاری کند. و حامیان محیط زیست روز پنجشنبه تجمعی در کنار 33 پل اصفهان در اعتراض به ادامه خشک بودن از آینده رود و مشکل آب در این استان برگزار کردند. در تصاویری که خبرگزاری ایسنا روز جمعه از این تجمع منتشر کرده، جمعیت زیادی دیده می شود و شرکت کنندگان شعارهای مانند زاینده رود منکو در دست دارند. تجمع کنندگان همچنین از دولت خواستند مشکل آب اصفهان را حل کند. برخی گزارش هاکی است که این تجمع بدون مجوز برگزار شده است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با خبرها. فراموش نکنید که علاوه بر گوش کردن رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز، برای دریافت آخرین خبرها میتونید هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا و هم به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، اوکراین میگوید نیروی نظامی روسیه در حال انجام عملیات نظامی در خاک این کشور است. همزمان سفرای ناتو برای بررسی تنش‌ها در اوکراین گرد هم آمدند. سازمان ملل متحد بحران سوریه را بزرگترین وضعیت اضطراری انسانی توصیف کرده است. بیش از 3 سال است که این وضعیت در سوریه ادامه دارد. پاکستان همین روزها نارام از تظاهرات در مخالفت با نواز شریف نخست وزیری این کشور پس از 2 هفته همچنان ادامه دارد. در ایران دستیار رئیس جمهوری میگوید عده‌ای نمیخواهند دولت به اقلیت‌ها توجه کند.
تابوی دفاع از اقلیت‌ها در کشور شکسته شده.
جیش العدل میگوید رهبر گروه جیش النصر را این جمهوری اسلامی ایران است که کشته است. و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 ایران را ترک کرد. فدراسیون فوتبال قرارداد تازه‌ای با آقای کیروش امضا نکرده است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه زنده با من و همکارانم همراه بمانید. جمعه در بروکسل سفرای ناتو در حالی برای بررسی افزایش تنش‌ها در اوکراین گرد هم آمدند که بر اساس اطلاعات به دست آمده نیروهای روسیه مجهز به سلاح‌های سنگین در خاک اوکراین دست به عملیات نظامی زدند. همزمان وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی غیررسمی در میلان واکنش‌های احتمالی اتحادیه اروپا به تخاصم روسیه در اوکراین را بررسی می‌کنند. این در حالی است که 24مین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با محوریت اوکراین بار دیگر عرصه جدال لفظی میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر شد و نتیجه‌ای در بر نداشت. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین جمعه اعلام کرد دولت لایحه‌ای را تدوین کرده که بر اساس آن اوکراین از عدم عضویت در پیمان‌های بین‌المللی انصراف می‌دهد و از پارلمان و رئیس جمهور اوکراین خواست در اسرع وقت این قانون را اجرایی کنند. همان روز آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را محتمل دانست. دبیر کل ناتو در پی جلسه اضطراری شورای اوکراین ناتو روسیه را مسئول افزایش بی‌سابقه تنش‌ها در اوکراین دانست.
Despite Moscow's hollow denials, Russian forces are engaged in direct military.
برغم انکار دروغین موسکو، نیروهای روسیه مستقیما درگیر عملیات نظامی در اوکراین هستند. روسیه به تسلیح جدایی طلبان به تانک، راکت انداز و خودروهای زرهی ادامه می‌دهد. روسیه از خاک خود و از داخل اوکراین اهداف اوکراینی را گلوله باران می‌کند. به علاوه روسیه هزاران نظامی خود را در مرز اوکراین مستقر کرده. این اقدامات نقض روشن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین است و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه را به چالش می‌کشد.
ناتو پنجشنبه با انتشار تصاویر مهاره‌ای اعلام کرد که بیش از 1000 نظامی روس با سلاح سنگین وارد خاک اوکراین شده اند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی نشست مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مسکو گفت که هیچ مدرکی که مداخله نظامی روسیه در اوکراین را ثابت کند در دست نیست، در حالی که به گفته وی این گونه تصاویر صحنه‌های از بازی‌های رایانه‌ای را نشان می‌دهد. همان روز ولادیمیر پوتین گفت که کییو در تلاش است حاکمیت خود را بر تمام مناطق اوکراین تحمیل کند. رئیس جمهور روسیه مبارزه کسانی که آنها را نیروهای دفاعی مخالف دولت نامید قابل درک خواند و گفت که باید کیف را به مذاکره واداشت.
нужно немедленно прекратить братоубийственную войну и сесть за стол переговоров. Ведь что предложило руководство Украины?
باید فوراً به برادرکشی پایان داد و پشت میز مذاکره نشست. دولت اوکراین چه پیشنهادی به مخالفانش داده؟ که یا خلع سلاح شوند و یا کشته شوند. اما این مذاکره نیست، ضرب العجل است. طبعاً کسانی که برای دفاع از زندگی و شرف خود اسلحه به دست گرفتند، این شروط را نپذیرفتند. چرا آنها عملیات نظامی بشر دوستانه را آغاز کردند؟ تا ارتش را از شهرهای بزرگ بیرون برانند و از قتل و کشتار ممانعت کنند.
رهبران آمریکا و آلمان ضمن ابراز حمایت از اوکراین روسیه را مسئول تشدید خشونت‌ها در اوکراین دانستند و نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه این کشور هشدار دادند. به گفته سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سران اتحادیه اروپا شنبه درباره واکنش خود به این بحران رایزنی خواهند کرد. جمعه خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا باید روسیه را تحت فشار بگذارد اما راه‌های دیپلماسی را باز نگه دارد. گریگوری پریپلیتس تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که سیاست هویج و چماق غرب نتیجه نخواهد داد.
Путін тисне припинити проти Україну, що війни немає, а є там внутрішній конфлікт в Україні і Росія.
Путін до جنگ ترکیبی که در آن شبه نظامیان عامل روسیه هستند، غرب را سردرگم کرده و می‌خواهد مناقشه اوکراین را مسئله داخلی این کشور جلوه دهد که روسیه در آن میانجیگر است. گام‌های غیر متعارف برمی‌دارد و واکنش غرب کافی نیست، در حالی که آمریکا و اروپا سعی می‌کنند پوتین را از راه دیپلماسی و تحریم به تغییر سیاستش وادارند. او سطح تهاجم خود در اوکراین را افزایش می‌دهد. اوکراین در خط مقدم جنگ روسیه و غرب قرار گرفته، اما بقای این کشور زیر سوال است.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد که به اذعان تدوین کنندگان آن محتتن است، بیش از 2500 نفر طی 5 ماه درگیری در اوکراین کشته شدند و به طور متوسط روزی 36 غیر نظامی کشته می شوند. جمعه ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین نیز تعداد کل کشته شدگان در میان نظامیان را 789 نفر اعلام کرد. هیچ آماری درباره تلفات شبه نظامیان موجود نیست. آنا رئیسکای رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بحران سوریه را بزرگترین وضعیت اضطراری انسانی توصیف و اعلام کرده است که بحران در این کشور که بیش از 3 سال از آغاز آن می‌گذرد باعث شده که نیمی از جمعیت این کشور آواره شوند. بشنویم جزئیات را از نوشین سید حسینی.
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره جنگ داخلی سوریه از آوارگی حدود 1/6 از جمعیت 17 میلیون نفری سوریه به کشورهای دیگر خبر داده و اعلام کرده که شمار این آوارگان در مقایسه با سال گذشته 1 میلیون نفر بیشتر شده است. آنگونه که خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از اطلاعیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده، بیش از 6.5 میلیون نفر از جمعیت سوریه، یعنی حدود نیمی از ساکنان این کشور عربی، آواره داخلی محسوب می‌شوند. این اطلاعیه افزوده که نیمی از این آوارگان را هم کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین این آمار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم سوریه با شروع بحران داخلی این کشور از ماه مارس سال 2011 میلادی، یعنی از حدود 3.5 سال قبل، ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آنتونیو گوترز از بحران سوریه به عنوان بزرگترین وضعیت اضطراری انسانی در دوران کنونی نام برده و از اینکه جهان در پاسخگویی به نیازهای آوارگان و کشورهای میزبانشان شکست خورده ابراز تأسف کرده است. این گزارش حاکیست که لبنان، ترکیه و اردن به ترتیب در مجموع با پناه دادن به بیش از 2,600,000 نفر از آوارگان سوری بیشترین شمار پناهندگان سوری را در خود جای دادند. باقی آوارگان سوری را هم عراق، مصر و چند کشور دیگر پذیرا شدند. بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، کشورهای میزبان تخمین می‌زنند که علاوه بر آمار پناهندگان ثبت شده، صدها هزار آواره سوری دیگر نیز بدون آنکه نامی از آنها ثبت شده باشد، در آن کشورها به سر می‌برند. بحران سوریه در بیش از 3 سال گذشته حدود 180,000 کشته و شمار نامشخصی مجروح بر جای گذاشته است. اعتراضات در سوریه به حکومت بشار اسد در ماه مارس سال 2011 آغاز شد. تظاهراتی که ابتدا صلح‌آمیز به نظر می رسید، با سرکوب نظامی ارتش و نیروهای مسلح وفادار به حکومت به خشونت گرایید و راه را برای فعالیت گروه‌های مسلح مخالف، اعم از میانه‌رو و اسلامگرای تندرو در این کشور باز کرد. بسیاری از شهرها و تأسیسات سوریه در 3 سال اخیر و بر اثر جنگ داخلی تمام عیار در این کشور نابود شده و هم اکنون بخش‌های وسیعی از سوریه در کنترل گروه‌های اسلامگرای افراطی مانند گروه خلافت اسلامی است که پیش از این به داعش مشهور بود. بنابر آنچه مقام‌های دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند، آمریکا برای مقابله با جهادگران گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه تلاش می‌کند کارزاری بین‌المللی علیه این گروه راه بیندازد که احتمالاً در برگیرنده عملیات مشترک نظامی خواهد بود.
نوشین سید حسینی بود. حالا از سر میزنیم به پاکستان که دومین هفته بحرانی رو پشت سر میگذاره، بیان که راه حلی برای اعتراض‌ها و تظاهرات در مخالفت با نواز شریف نخست وزیر این کشور به دست آمده باشه. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری روحانی ساکن کانادا که اسوسییتد پرس او را یک روحانی دو آتشه خوانده، رهبری مخالفان دولت را بر عهده دارند و خواهان برکناری نواز شریف ضعیف هستند. آنها میگویند که او سال گذشته از طریق تقلب در انتخابات پیروز شده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه احمد سعیدی تحلیلگر مسائل پاکستان را پرسیده.
از جمله 67 سال که از عمر پاکستان میگذره 38 سالش حکومت نظامی بوده. جنرال غلام محمد، مارشال ایوب خان، جنرال یحیی، جنرال ضیاءالحق، جنرال مشرف، اینها در مجموع 38 سال در پاکستان حکومت کردن. و حال لوی درستید پاکستان جنرال راحل شریف است. اونچه که من باور دارم تا همین لحظه ارتش پاکستان با قوت است و میتونه تصمیم میگیره. همین که آقای عمران خان و طاهر القادری 14 روز است که مقاومت میکنن و نواز شریف نتونست اونا رو بشکنانه، به باور من دستی که ارتش پاکستان به خاطر خرد کردن، به خاطر ضعیف کردن نواز شریف، دست حمایتش پشت عمران خان و طاهر القادری وجود داره.
آقای سعیدی، حزب ملی مردم و جماعت اسلامی، این احزاب فکر میکنن که دعوت از ارتش برای میانجیگری نوعی شکست برای دولت به حساب میاد. مشاور نخست وزیر نواز شریف هم به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که نمیشه نقش ارتش رو منکر شد. با توجه به اینکه تظاهر کنندگان در محوطه قرمز یا در محوطه ممنوعه در اسلام آباد چادر زدن، شما تصور میکنید که چشمانداز دولت در روزهای آینده چه خواهد بود در پاکستان؟
اون چیزی که من باور دارم ارتش پاکستان میخواهد که صلاحیتایی رو که قبلا ارتش داشته، یعنی تصمیم گیری ها در سیاست داخلی و خارجی، تصمیم گیری ها در سطح ملی و بین المللی، پس به ارتش داده شه. اون چیزی که نواز شریف منعیش یک حکومت منتخب صلاحیتای ارتش غیر مستقیم به خود گرفته، این رو پس اعاده کنه. اگر این کار نکنه، انتظارات خاموش نخواهد شد و حتی خطر کودتای نظامی وجود داره. اما اگر نواز شریف سر خم کنه و زانو خم کنه به پیش ارتش، ارتش توان زیر داره که یک بهانه عمران خان و طاهر القادری را از جایی که آمدن پس روان کنه. اما اون چی که من میدانم، امروز نواز شریف خواسته شد در پارلمان پاکستان و چوبری نثار علی وزیر داخلی پاکستان، اونها منکر شدن که گویا ما از ارتش تقاضا نکردیم، بلکه عمران خان و طاهر القادری تقاضا کردن. به هر صورت احزاب سیاسی تا کنون است نواز شریف پشتیبانی میکند و اون چی که من معلومات دارم، ارتش به جهت قدرت آینده خود از عمران خان و طاهر القادری پشتیبانی میکنه.
آقای سعیدی، گزارش هایی هست مبنی بر این که از سال 1947، یعنی 67 سال پیش که پاکستان به کشوری مستقل بدل شده، وظیفه تعیین سیاست خارجی کشور به ویژه در مورد کشورهای هندوستان، افغانستان و آمریکا با ارتش پاکستان بوده. یک بار ذوالفقار بوتو تلاش کرده بود تا این مسئولیت را از ارتش پس بگیره و اکنون گزارش‌های حاکی از اونه که نواز شریف در این جهت حرکت می‌کرده. شما تحلیلتون از اوضاع چه هست و در این باره چه می‌دونید؟
نه، تنها سیاست خارجی نیست. ارتش پاکستان در طول تاریخ در عمر خود اصل را هرگز به حکومت ملکی واگذار نکرده. یک، سلاح هسته‌ای همیشه در اختیار ارتش بوده. دوم، سیاست در مورد هندوستان و افغانستان مربوط میشه ارتش پاکستان. سوم، هیچ وقت حکومت ملکی اجازه نداشته که از بودجه و مصارفی را که ارتش میکنه یا آیسای میکنه آگاهی داشته باشه. این اصل همیشه مربوط ارتش بوده. اما نواز شریف دست به عملی زده که گویا ارتش را شریف خود تعیین کرده و همچنین کماندانهای منطقوی را تعیین کرده و در ضمن از باور مهی است که ارتش به نحوی از سیاستهای نواز شریف آزرده است. در قدم اول کوشش میکنه که توسط طاهر القادری و عمران خان نواز شریف خرد و خمیر کنه، یعنی نواز شریف خجل کنه، زورش کم کنه. اگر ایرا تانست خوب در غیر از او باشد دست به کودتایی بزنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها میگوید عده‌ای نمی‌خواهند که دولت به امور اقلیت‌ها توجه کند. آقای یونسی گفته است اقدامات در حوزه اقلیت‌ها با موانعی روبروست و عده‌ای مخالفند که دولت حقوق همه مردم را مورد توجه قرار دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حسن جعفری دنبال می‌کنیم.
سخنان علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها روز پنجشنبه ایراد شده است. آقای یونسی در حاشیه مراسم ختم پدر اکبر ترکان مشاور دولت در سخنان کوتاهی به خبرنگاران گفت موانعی برای اقدامات در حوزه اقلیت‌ها وجود دارد و عده‌ای مخالفند که دولت حقوق همه مردم را مورد توجه قرار دهد. علی یونسی جزئیات بیشتری در مورد هویت این عده ارائه نکرده، اما اقدامات دولت حسن روحانی از همان ابتدای تأسیس بخشی در دولت با تمرکز بر اقلیت‌های مذهبی و قومی با اعتراض‌های محافظه‌کاران روبرو بوده است. از جمله آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حدود 2.5 ماه پیش در برنامه تلویزیونی گفت:
تندترین گفتگویی که اخیراً مثلا داشتیم با یکی از مسئولانی که از همکاران مخترع آقای روحانی، مخترع عرض میکنم یعنی توی سیستم همکاری اینجوری تا حالا نداشتیم، به عنوان مشاور عالی رتبه یا دستیار عالی رتبه در امور اقوام و اقلیت ها. ما در جلسه ای که با ایشون داشتیم، حتی تعبیر من به اونجا رسید که ایشون گفت من مهمان شما هستم، با من دعوا میکنید. من گفتم من شما رو خواستم که با دعوا کنم.
به جز محمد یزدی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به سخنان علی یونسی اعتراض کرده و حتی یک بار نسبت به گفته‌های او در مورد نماد شیر و خورشید در پرچم ایران به حسن روحانی تذکر داده بودند. آقای یونسی تیر ماه گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت: عده‌ای اساساً نام بردن از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و اقوام را بر نمی‌تابند. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، میگوید شرایط فعلی منطقه ایجاب میکند که مطالبات اقلیت‌ها و اقوام مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد.
اگر ما مراقب نباشیم، میتواند توجهی به مطالبات مردم و سهل‌انگاری در برابر حقوقی که حقوق شهروندی است برای همه آحاد کشور، بسیاری فراهم کنه که اختلافاتی رو دامن بزنه. این نکته حائز اهمیتی است با توجه به شرایط عمومی منطقه که برای پیشگیری از آنچه در کشورهای دیگه اتفاق افتاده است، ما باید در داخل کشور ظرفیت و پتانسیل مشارکت اقوام و مذاهب رو ببریم بالا. اینجا چیزی است که به نظر من به سمت اجرایی شدن و برنامه‌ریزی کردن پیش خواهد رفت، اگر همین دغدغه رو به همین اندازه که آقای یونسی دارن بقیه تصمیم سازان و برنامه‌ریزان کشور هم داشته باشن.
از سوی دیگر محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، نیز میگوید گفته های دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت ها تابو شکنی بوده است.
تابوی دفاع از اقلیت‌ها در کشور شکسته شده. اینکه دستیار ویژه رئیس جمهور در این امور ادبیاتش بالکل تغییر کرده و سخن از این به میون میاره که قرار اون سازماندهی تشکیلاتی که ایجاد توهم می‌کرد، تحریک حساسیت‌های مذهبی می‌کرد، اون سازماندهی تشکیلاتی به هم بریزه و دولت تصمیم گرفته و این رو یک ضرورت می‌دونه که به آیین‌ها و اقلیت‌ها احترام بگذاره، حقوق اونها رو دنبال بکنه. این به نظرم خودش یک اتفاق بزرگه.
نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران همواره با انتقاد شدید نهادها و فعالان حقوق بشر روبرو بوده است. از جمله کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در آخرین گزارش خود با ابراز نگرانی از نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران از دولت جمهوری اسلامی خواسته بود که به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی نظیر عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها پایان دهد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود. و گروه جیش العدل با انتشار اطلاعیه کشته شدن عبدالرؤوف ریگی، رهبر گروه جیش النصر، به دست نیروهای خود را تکذیب کرده است و میگوید جمهوری اسلامی ایران مسئول قتل اوست. روز جمعه خبرگزاری های ایران گزارش دادند که عبدالرؤوف ریگی، رهبر گروه جیش النصر در پاکستان و در پی درگیری با گروه جیش العدل کشته شده است. فرین آسمی گزارش میدهد.
گروه جیش العدل با صدور اطلاعیه‌ای در روز پنجشنبه ششم شهریور ماه از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی با عنوان شهادت نام برده و افزوده که اختلاف سلیقه‌ها و مشکلات میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر به آن اندازه نبوده که منجر به کشتار و یا درگیری فیما بین شود. این اطلاعیه در صفحه فیسبوک جیش العدل منتشر شده است. عبدالرؤوف ریگی برادر عبدالملک ریگی رهبر سابق گروه جندالله است. عبدالملک ریگی در سال 1388 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و یک سال بعد هم اعدام شد. عبدالرؤوف ریگی بعد از مرگ برادرش و با همراهی دیگر اعضای گروه جندالله گروه جدیدی به نام جیش العدل را تأسیس کرد، اما در سال گذشته از این گروه هم جدا شد و گروه تازه دیگری را به نام جیش النصر بنیان نهاد. خبرگزاری‌های ایران روز جمعه اعلام کردند که عبدالرؤوف ریگی در پاکستان و در پی درگیری میان این گروه و گروه جیش العدل کشته شده است. اما جیش العدل گفته که عبدالرؤوف ریگی در پاره‌ای از مسائل با این گروه دچار اختلاف شده بود و اعلام کرده بود که برخلاف رضایت گروه جیش العدل از این گروه جدا می شود. اما به گفته جیش العدل خدمات مخلصانه او قابل اجر و تقدیر است. بنابر اعلام جیش العدل این گروه حل مشکل به وجود آمده با گروه جیش النصر را در پیش روی خود داشته، اما به گفته آنها دشمن با سوء استفاده از فرصت پیش آمده عبدالرؤوف ریگی را به گفته این گروه به صورتی ناجوانمردانه به شهادت رسانده است. گروه جیش العدل گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی که اخیراً پایان سال 1394 را آخرین فرصت حکومت ایران برای ترک بلوچستان اعلام کرده بود، تهدید کرده که انتقام سختی از جمهوری اسلامی می‌گیرد. جیش العدل می‌گوید که برای آنچه احقاق حقوق اهل سنت ایران و مردم بلوچستان مینامد در حال جهاد با جمهوری اسلامی ایران است. این گروه در سالهای اخیر بسیاری از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و مردم غیر نظامی را به قتل رسانده یا به گروگان گرفته است.
این هم گزارش همکارم فرینه آسمی بود که شنیدید. اما کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2014 میلادی برزیل در حالی روز جمعه ایران را ترک کرد که سرانجام قرارداد او با تیم ملی فوتبال ایران امضا نشد. سرنوشتی که با توجه به اختلاف نظرهای رئیس فدراسیون فوتبال ایران با وزیر ورزش و جوانان و آقای کیروش چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که بنیامین صدر با همین موضوع آماده کرده.
کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گذشته، صبح جمعه پیش از ترک تهران گفت زمانی به ایران برمیگردد که وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال ایران با هم کنار بیایند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه گفت که تا وقتی وزیر ورزش ایران مخالف حضورش در تیم ملی است نمیتواند کار چندانی کند. آقای کیروش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت که کجای دنیا مربی تیم ملی با وزیر ورزش قرارداد می‌بندد. اشاره آقای کیروش به اختلاف نظر فدراسیون فوتبال ایران با وزارت ورزش و جوانان بر سر مفاد قرارداد کارلوس کیروش است. این در شرایطی است که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران نیز روز جمعه در گفتگو با برنامه تلویزیونی ورزش و مردم گفت مربی تنها باید در حیطه خودش انجام وظیفه کند و به اندازه خودش حرف بزند. از دیگر سو روز جمعه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم گفت که فدراسیون با هیچ مربی به جز آقای کیروش مذاکره نکرده و در تلاش است که این مربی پرتغالی را به ایران بازگرداند. علی کفاشیان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره آخرین وضعیت کارلوس کیروش گفت فدراسیون فوتبال ایران و کارلوس کیروش در بیشتر موارد تفاهم دارند و تنها چند مورد کوچک وجود دارد که باید درباره اش به توافق رسید. علی کفاشیان درباره سرنوشت قرارداد جدید کارلوس کیروش گفت اگر کارلوس کیروش درخواست‌های فدراسیون فوتبال ایران را بپذیرد برای امضای قرارداد به ایران باز خواهد گشت. آقای کفاشیان در چند روز گذشته بارها عنوان کرده بود که 99% کار قرارداد با کارلوس کیروش انجام شده است. او درباره اینکه چرا کارلوس کیروش بدون امضای قرارداد از ایران رفت بار دیگر گفته که 99% کارها انجام شده بود، اما 1% باقی مانده که به گفته آقای کفاشیان مدام بزرگ می شود. به گفته علی کفاشیان گاهی اقلیت زورش از اکثریت بیشتر است. او درباره اینکه چقدر احتمال دارد آن 1% باقی مانده نیز به تفاهم نزدیک شود گفته که این موضوع به خود آقای کیروش بستگی دارد که موارد درخواستی فدراسیون فوتبال ایران را بپذیرد یا خیر. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل ساعت 11:45 دقیقه صبح جمعه بدون آنکه قرارداد تازه‌ای با فدراسیون فوتبال ایران امضا کند تهران را به مقصد دبی ترک کرد. او در آخرین لحظه‌های حضورش در ایران به خبرنگاران گفت که نمی‌تواند خود را به کسی یا جایی تحمیل کند.
گزارش همکارم بنیامین صدر بود در مورد وضعیت تیم ملی فوتبال ایران و کارلوس کیروش سرمربی که تیم ملی فوتبال ایران رو ترک کرد. 29 دقیقه از نیمه شب گذشته در تهران با ما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید، وارد بخش دوم این برنامه نیمه شب میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در تهران، با ما همراه هستید با برنامه نیمه شب رادیو فردا. مینا بهارمست به استودیوی خبر بازگشته، با هم گوش میکنیم به خبرها و ادامه میدیم این برنامه نیمه شب رو.
با سلام دوباره، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در کنفرانس مشترک خبری با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو از مواضع روسیه در جریان مذاکرات ایران و گروه 5+1 تمجید کرد. آقای ظریف گفت امیدوارند با کمک دوستان روسی پرونده هسته ایران را به نتیجه برسانند. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی روز جمعه با اعلام ادامه اعتصاب 5000 کارگر در معدن سنگ‌آهن باف گفت که این کمیسیون خواستار پاسخگویی وزارت کار درباره موضوع آزادی کارگران بازداشتی شده است. دخیل عباس زارزاده مهریزی در گفتگو با خبرگزاری آنا فضای عمومی شهرستان باف را بسیار آرام توصیف کرده و افزوده که خانواده‌های کارگران بازداشتی همچنان در مقابل فرمانداری در تحصن هستند و اعتصاب کارگران نیز تا تحقق خواستهایشان ادامه دارد. بر اساس گزارشان 9 کارگر معدن سنگ‌آهن باف در بازداشت به سر می‌برند. حامیان محیط زیست روز پنجشنبه تجمعی در کنار 33 پل اصفهان در اعتراض به ادامه خشک بودن زاینده رود و مشکل آب در این استان برگزار کردند. در تصاویری که خبرگزاری ایسنا روز جمعه از این تجمع منتشر کرده جمعیت زیادی دیده می شود و شرکت کنندگان شعارهایی مانند زاینده رود منکو در دست دارند. تجمع کنندگان همچنین از دولت خواستند مشکل آب اصفهان را حل کند. برخی گزارش حاکی است که این تجمع بدون مجوز برگزار شده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر جدید ترکیه کابینه‌اش را معرفی کرد. عقب وزیران دولت رجب طیب اردوغان همچنان در کابینه جدید حضور دارند. احمد داوودوغلو جای خود را در سمت وزیر خارجه سابق به مولود چاوشوغلو داده است که پیش از این وزیر امور اتحادیه اروپا بود. نخست وزیر جدید ترکیه گفته است تمام تلاش خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا به کار خواهد برد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولت از زنگ خطر احتمال حمله تروریستی در این کشور را به سطح جدی افزایش داده است. این سطح به معنای بسیار محتمل بودن یک حمله تروریستی است. آقای کامرون در کنفرانس خبری در لندن گفت شواهدی مبنی بر قریب الوقوع بودن چنین حمله‌ای ندارند، اما بر اساس ارجابی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش تاکنون با چنین خطر تروریستی که عملیات گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه متوجه بریتانیا کرده روبرو نبودند. و محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان درخواست از ارتش برای میانجیگری در بحران سیاسی این کشور را تکذیب کرد. نواز شریف روز جمعه در سخنرانی در پارلمان این کشور گفت او یا ارتش هیچ یک در صدد میانجیگری نبودند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری یک روحانی مخالف دولت که مدتی است هوادارانشان را به تظاهرات و تحصن علیه دولت دعوت کرده اند روز پنجشنبه گفته بودند که موافقت کردند با ارتش مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها نمایندگان دولت و مخالفان تا کنون چند بار مذاکره کردند اما نتیجه‌ای نداشته است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، در حالی که 33 دقیقه از نیمه شب گذشته، از شما دعوت میکنم که در پایان این برنامه اگر مجله جامعه، مجله هفتگی جامعه در رادیو فردا رو نشنیدید، حالا از این فرصت استفاده کنید و تکرار این برنامه رو بشنوید. با شما خداحافظی میکنم در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا.
جامعه.
سلام می
میکنم به شما در یک عصر جمعه دیگر. من فهیمه خضرحیدری هستم، با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه خواهید بود. در این برنامه با همکاری همکارم بنیامین سطر نگاهی میکنیم به بیماری ALS و چالشی جهانی که برای اطلاع رسانی درباره این بیماری برپا شده، چالش سطل آب یخ. وقتی کاپیتان جوان تیم بیسبال بوستون در آمریکا از حلقه دوستانش دعوت کرد که با ریختن سطل آب یخ بر سر خود حرکتی را برای حمایت از بیماران مبتلا به ALS آغاز کنند، شاید فکرش را هم نمی کرد که اولین حلقه از زنجیره عظیمی بشود که حالا در تمام جهان شناخته شده است. ALS مخفف اسکلروز جانبی آمیوتروفیک است، یکی از بیماری‌های عصب‌های حرکتی که به عصب‌های دستگاه مرکزی مغز و نخاع آسیب غیر قابل ترمیم می‌زند. بیماری که در نهایت می‌تواند به فلج مرکزی و حرکتی ختم شود. مبتلایان به ALS مخصوصاً در ماهیچه‌های دست، پا، ساعد، سر و گردن آسیب جدی می‌بینند. مثل بسیاری دیگر از بیماری‌های اعصاب مرکزی، دلایل ابتلا به این بیماری هم کاملاً روشن و مشخص نشده و درمانی هم هنوز برای آن پیدا نشده است. بیشتر مبتلایان به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک دچار فلج جدی می‌شوند و عمر طبیعیشان کاهش پیدا می‌کند. هدف اصلی و مرکزی آیس باکت چالنج یا چالش سطل یخ اطلاع رسانی درباره بیماری ALS و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از مبتلایان به این بیماری است. این چالش از بوستون شروع شد اما به کمک شبکه‌های اجتماعی هر روز گسترده و گسترده‌تر شد و مرزهای بیشتری را پشت سر گذاشت. حالا در غرب و شرق جهان شهروندان، چهره‌های شناخته شده، هنرمندان و سیاستمداران همه در برابر دوربین‌های کوچک خانگی می‌ایستند و سطل یخ یا آب یخ بر سر خود خالی می‌کنند. هر شرکت کننده 3 نفر دیگر را به کارزار دعوت می کند و به این ترتیب زنجیری انسانی هر روز بزرگ و بزرگتر می شود. زنجیری آنها که بر سر خود سطل آب خالی می کنند به ایران هم رسیده. داخل و خارج از ایران هم بسیاری از شهروندان و اعضای شبکه‌های اجتماعی، چهره‌های مشهور اجتماعی و فرهنگی و هنری و ورزشی ایرانی در فعالیتی که سراسر جهان را به مشارکت طلبیده شرکت کردند. چهره‌هایی مثل خانم گوگوش که در ویدئوی خود آنجلینا جولی و براد پیت بازیگران سینمای هالیوود و گلشیفته فرهانی بازیگر سینمای ایران را به چالش آب یخ دعوت کرد.
And I am challenging beautiful actress گلشیفته فرهانی, آنجلینا جولی, dear براد پیت.
ابی دیگر خواننده سرشناس ایرانی هم در این کارزار شرکت کرد.
با کمال میل چالنج شما دوستان رو در آیس باکت چالنج میپذیرم. امیدوارم که بتونیم سهم حتی کوچکی داشته باشیم در رفع این بیماری.
در داخل ایران چهره‌ای مثل علی کریمی فوتبالیست مشهور از اولین کسانی بود که در چالش سطل یخ شرکت می‌کرد.
من علی کریمی هستم و این چالش سطل یخ آقایان رضا عطاران، مازیار فلاحی و علی دایی رو به این چالش دعوت می‌کنم.
سهند مرد جوانی است که از تهران میهمان این هفته مجله جامعه است. سهند پدر خود را به دلیل ابتلا به بیماری ALS از دست داده. او آرزو می‌کند که کمپین یا کارزاری شبیه آنچه در حال حاضر برای اطلاع رسانی وجود دارد در زمان بیماری پدر او هم در کار بود تا دست کم بیماری او که پیشتر هنوز بسیار نادر و ناشناخته بود زودتر تشخیص داده می‌شد.
من موقع 3 سال داشتم. حالا 19 سالم. آروم آروم شروع شد. عضلات می‌پرید، عضلات می‌گرفت. حدود 8 سال این اتفاق طول کشید. یعنی 8 سالی که واقعا لحظه به لحظه به سرعت می‌گذشت و این 8 سال خیلی سریع پیشرفت کرد این اتفاق. یعنی شاید تو 3-4 سال اول فقط هر کی بده فکر کنه مثلا یه بیماری ساده بوده، چون فقط میگم عضلاش میپرید، عضلاش میگرفته، زانوهاش، پاهاش یه دفعه خم میشده میافتاده. اما همه اینا آروم آروم شروع شد، جایی رسید که دیگه نتونست پاش وایسته. اون موقع حتی خود بیماری MS که یه جوری به صورت خفیف ALS حساب میشه، اما بیماری MS همون موقع خیلی ها نمیدونستن چه بیماریه. فقط یه دکتر تو زنجان بود، دکتر یوسفی، مهران یوسفی، فقط همون برگشت گفت که قبل اینکه آزمایش ما رو بریم آلمان و آمریکا، گفت یه بیماریه که به صورت شدیدتر MS این بیماری. فقط این تشخیص داده بود. بعدها فرستادن تهران، دکتر رو هم تشخیص نتونستن بدن، از طریق دوستا آشنا فرستادیم آلمان مدارک و بعد از اونجا فرستادیم آمریکا، فرستادیم که اونا هم به دکترها نشون دادن که اونجا 100% مطمئن شدیم که بیماری ALS.
سند میگوید در زمان ابتلای پدرش به این بیماری حتی هنوز دارو و درمان برای بیماری MS هم که نوع آرامتر ALS است چندان در دسترس نبوده و پدرش قربانی تشخیص‌های اشتباه و درمان‌های اشتباه شده است.
من وارد مدرسه شدم، یه کاملا نتونستش. خودش نتونست اصلا حرکت کنه، فقط دستشو می‌گرفتن. اواخر 8 سال بودش که مطمئن شدیم این بیماری هستش. که میگم حدود 3-4 سال طول کشید دیگه. بعد تو یه سری اومدن با شیمی درمانی کاملا نابودش کردن. همینجوری بیماری که اصلا به شیمی درمانی احتیاج نداشت، بعداً فهمیدم. شیمی درمانی خیلی سرعت بخشید به این بیماری.
او از خاطره تحلیل رفتن و تمام شدن پدرش میگوید و خوشحال است که امروز با اطلاع رسانی گسترده جهان دیگر بیماری ALS را میشناسد.
ولی دیگه آخرای بیماری بود که رفته یعنی 3-4 سال آخر که دیگه واقعا داشت نابود میشد. یعنی همه چیز داشت از کار میافتاد. تنها چیزی که این وسط سالم بود فقط و فقط بینایی شنواییش بودش. حتی حرف زدنش فقط باید لبخونی میکردی که آروم آروم همه مایچاج از کار افتاد. حتی موقعی که دستشو میگرفتی میافتاد خودش زمین. حتی با دست گرفتن هم کار پیش نمیرفت. خیلی آزمایش ها روش انجام دادم. واقعا یعنی من یاد اون موقع میافتم اصلا که آخر دیگه در یک فرماخوردگی ساده 2-3 سال رفتیم بیمارستان، رفتیم اومدیم. یه سال آخر تو بیمارستان کلن دیگه نیروهاش نابود شده بود. حتی گلوش رو سوراخ کردن، دکترام گفتن، گفته بودن که بیشتر از چند ماه زنده نیسته. الان اینو میخوام که کسای دیگه به این بیماری دوچار نشن. اون دوران بچه بودم، یه کاغذ زمین داشتم واسه خودم، یه سری شکلا میکشیدم که مثلا بعدش مینوشتم آره دستگاهی که میخواد، فکر میکردم مثلا ویروسه، دستگاهی که میخواد ویروسای بیماری ALS رو از بدنش بکشه بیرون.
کارزار جهانی برای اطلاع رسانی درباره بیماری مهلک، اما اگرچه توانست توجه بسیاری به خود جلب کند و میلیون ها دلار پول برای تحقیقات بیشتر درباره ریشه ها و راه های این بیماری پیدا کند، با نقد های زیادی هم روبرو شد. گاه کارش به شوخی و طنز کشید و گاه از هدف اصلی خود دور شد. عده‌ای کارزارها و کمپین‌های دیگری از دل آن بیرون آوردند و عده‌ای به جای کمک‌های مالی به نهادهای درمان و تحقیق درباره ALS به سازمان‌های مشابه و در دسترس‌تر کمک کردند. عده‌ای حتی شرکت در کارزاری از این دست را نمایشی و بازاری برای جلب توجه دانستند. با این حال حسین قاضیان جامعه شناس از زاویه کلی تری به موضوع نگاه میکند.
امروز شما اصلا کمتر چیزی رو میتونید پیدا بکنید که از عنصر تبلیغات و بازاریابی بهره ای نداشته باشه. کلا جامعه و جهان ما بازاری شده. همه چیز در سیطره بازاره و همه چیز رو به سمت کالایی شدن میره. از هنر ادبیات بگیرید تا عشق و ایمان. بنابراین تصور این که شما بخواید اقدامی بکنید، هرچند خیرخواهانه، هرچند برای کمک به بیماران، ولی عنصر کالایی شده توش نباشه، به نظر من اساساً تمنای محاله. بنابراین عنصر تبلیغات و بازاریابی هم که روی کالا سوار میشه، روی این اقدامات هم وجود داره و نمیشه ازش جدا کرد. حالا مال یک کسی بیشتر ممکنه باشه، مال یک کسی کمتر وقتی وارد همچین کمپینی میشه. به نظر من اصلا نباید از اون زاویه نگاه کرد که حالا کی نیتش چی بوده، برای چی این کارو میکنه و آیا کار خوبه یا بد. جزء عناصر لایبک جهان کنونی است و بود نمایشی که توی کارهای افراد ممکنه وجود داشته باشه.
زهره شرفندی است از تهران که چالش سطل آب یخ را نوعی همدردی با دیگران میداند. پایین‌ها زهره میپرسد چرا در ایران باید همیشه منتظر باشیم تا چنین کارزارهایی خارج از کشور شروع شود؟
من در مجموع این کار را اگر برای خودنمایی نباشه و عمیقا برای همدردی باشه، اینجور کار رو میپسندم و فکر میکنم توی ایران هم کم نیستن. همون آقایی که توی نمیدونم توی شهرستانی بود به خاطر بچه سرطانی که توی کلاسش بود معاش تراشید، فکر میکنم توی ایران هم زیاد هست، ولی چون همیشه از غرب هرچی به ما برسته واسمون خوشایندتره و خوشحالتر میشیم، مال خودمونو نمیبینیم و بوز نمیکنه، ولی مال اونا به نظرم خیلی جالب و جذاب میاد و هی از اونا میخواییم الگو برداری کنیم.
جامعه شناس میهمان مجله جامعه این هفته در پاسخ به پرسش زهره موضوع اعتبار را پیش میکشد.
اساس ماجرا برمیگرده به موضوع اعتبار. بنابراین باید دید که چرا غربی ها معتبرتر هستند در این کار. مثلا اگه یه تایلندی این کارو کرده بود شاید برای ما این مقدار جذابیت نمی آورد. دلیلش اینه که بخشی از موضوع اعتبار برمیگرده به برتری یا فرادستی اخلاقی، ارزشی، نظری، منزلتی یا امثال اینها. یعنی اگر شما احساس کنید یک شخص یا یک عده یا یک گروه، یک جامعه، یک فرهنگ فرادست از نظر اخلاقی برتره یا از نظر نظری برتره یا مرتبت بالاتری داره، اون وقت شما اون رو معتبر قلمداد میکنید و بنابراین بیشتر ممکنه پیرویش کنید. در حال حاضر فرهنگ غربی چنین موقعیتی رو در جهان داره، یعنی دست بالا رو داره و ما ایرانی‌ها به ویژه در مقابل فرهنگ غربی و جامعه های غربی احساس فرودستی میکنه. بنابراین عناصری که در اون فرهنگ حضور دارن مثل همین ماجرای کمپین، اینا واجد یک ارزش و اعتبار فرادست میشن و اون اعتبار ما رو به پیروی و توجه جلب میکنه، در حالی که اگر در ایران کسی این کارو بکنه یا در کشورهایی که خارج محسوب نمیشن بکنه، اون وقت ببینیم که ماجرا متفاوته.
این روزها چالش سطل آب یخ فراتر از نقدها یا ستایش ها توجه بسیاری از شهروندان جهان را به بیماری که هنوز چندان که باید شناخته شده نیست جلب کرده است. تعداد شرکت کنندگان در این حرکت جهانی هر روز و همچنان در حال بیشتر شدن است. مردم می‌خواهند هر یک بخشی از اتفاقی باشند که نمایشی یا خیرخواهانه توانسته به دنیا یادآوری کند که بیماری درمان ناپذیری همین نزدیکی‌ها کنار گوش ما وجود دارد. بیماری ALS.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.